خب بعد از این که از تنبیه گذشته گذشتیم به تنبیه دیگری رسیدیم که اون تنبیه در ارتباط با اینه که آیا امتثال در مجمع تحقق پیدا میکنه یا در مجمع تحقق پیدا نمیکنه. منظور ما مجمع امر و نهیه، اونجایی که محل اجتماع امر و نهیه، آیا امتثال تحقق پیدا می کند یا امتثال تحقق پیدا نمی کند. بحث رو باید به دو قسم کلی تقسیم کنیم، یا ما جوازی شدیم یا امتناعی شدیم. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهییم، آیا در مجمع کاری که ما میکنیم امتثال هست یا امتثال نیست؟ بنابر قول به جواز باید دو قسم کنیم، یا مندوحه وجود داره یا مندوحه وجود نداره. مندوحه وجود داره یعنی یا میشود این فرد واجب را در ضمن فرد دیگری غیر از فرد حرام اتیان کرد، یا نمیشه در ضمن فرد دیگری اتیان کرد. اگر مندوحه وجود داشته باشه، باز باید تقسیم کنیم، یا واجب تعبدی یا واجب توسلیه. اگر واجب توسلی باشد و مندوحه وجود داشته باشه، امتثال تحقق پیدا میکنه. پس فرض مجمع امر و نهی است، مثل شستن لباس نجس با آب غصبی، و واجب ما هم واجب توسلیه و قائل به جواز امر و نهی هم هستیم، و مندوحه هم وجود داره، یعنی آب دیگه هم هست که ما بتونیم بشوریم. در اینجا آقایون میفرمان که خب معلومه که عمل شما عمل صحیح هست، هرچند غصب شما حرام است ولی واجب توسلی اتیان شده دیگه. خب حالا در اینجا اگر واجب ما واجب توسلی باشه و مندوحه وجود نداشته باشه، یعنی برای ما امکان شستن لباس به غیر آب غصبی وجود نداشته باشه، آیا اتیان به مجمع میتواند امتثال باشه یا نمیتونه امتثال باشه؟ وجه شبهه چیه در اینجا؟ وجه شبه اینه که اگر مندوح وجود نداشته باشه، میشه از موارد تزاحم. اگر مندوح وجود نداشته باشه میشه از موارد تزاحم. قبلا هم عرض کردیم چرا میشه تزاحم؟ چون من نمیتونم دو تکلیف مولا رو با همدیگه امتثال کنم، هم واجب مولا را انجام بدم و هم حرام مولا را ترک کنم. پس چون دو تکلیف معن قابل امتثال نیست، از این جهت مورد میشه مورد تزاحم. خب در موارد تزاحم گفتن هر دو حکم نمیتونه فعلی باشه، درسته؟ پس در موارد تزاحم هر دو حکم فعلی نیست. اگر ما در موارد تزاحم ترتب رو پذیرفتیم، یا اگر راهی برای کشف امر داشتیم، در این صورت حتی در فرض عدم مندوحه واجب تحقق پیدا کرده و عمل ما امتثال واجبه. ترتب رو اگه پذیرفتیم، ترتب همیشه در موارد تزاحم دو امر طولی می سازد. دو امر طولی یعنی اگر نهی رو تو معصیت کردی، پس واجب رو انجام بده. اگه تو قراره که غسل بکنی، پس لباس رو با آب غسلی بشور. پس با امر ترتبی ما چیکار کردیم؟ امر ساختیم. اگه ترتب رو نپذیرفتیم، ملاک رو اثبات کردیم، بازم ما میتونیم بگیم که این واجب ما هرچند امر نداره اما ملاک داره و واجب توسلی هم قصد امر نمیخواست دیگه. صرف حصول و استیفاء ملاک در واجب توسلی کافیست. حالا که صرف حصول و استیفاء ملاک در واجب توسلی کافیست، پس ساقط میشه و امتثاله. خب پس اگر مندوه نباشد، یا باید امر بسازیم به شکل ترتب، یا اگر امر نمی سازیم حداقل احراز ملاک در فرض اجتماع بکنیم. در یکی از این دو صورت باز بر فرض جواز واجب، واجب توسلی، باز هم ما میگیم این امتثال است مجمع و مسخط امر است. تو این قصه ای که عرض کردم، تو همین فرضی که الان خدمتون تقدیم کردم، تفاوتی بین مبنای مرحوم نائینی و غیر نائینی هم نیست. مرحوم نائینی می فرمان که اصلا تکالیف به حصه مقدوره تعلق گرفته، نه حصه غیر مقدوره. نتیجه اون که واجبات متزاحم اصلا خودشون از محدوده امر خارجن، چون غیر مقدورن. و خصوصا این که ایشون میفهمن الممنوع شرعن کالممتنع عقلن، اونی که منع شرعی داره مثل اونیست که اصلا به لحاظ عقلی ممتنعه. یه بار دیگه عرض کنم، مرحوم نائینی میگن که همیشه تکالیف به حصه مقدوره تعلق گرفتن و میگن الممنوع شرعن کالممتنع عقلن. پس هر جا ما منع شرعی داشتیم، بازم حصه ما حصه غیر مقدوره است. خب اینجا اگر قرار باشه من لباسمو با این آب بشورم، شارع به من گفته دست به این آب نمیزنی، این آب غصبی مال مردمه، پس منع شرعی دارم. حالا که منع شرعی دارم، پس گویا برای من امکان شستن لباس وجود نداره. چون امکان شستن لباس وجود نداره، شارع نمیتواند به من بگوید تو باید با ثیاب طاهر نماز بخونی. پس امر و ثیاب کفتهر به من تعلق نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون یه آب در اختیار من هست، این آب هم ملک دیگری است، شارع هم به من گفته که حق نداری دست به این آب بزنی. الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. خب ثیاب کفتهر قرار شد که تعلق به حصه مقدوره بگیره، یعنی طهارت لباس اونجایی بر تو واجب است که تو قدرت بر طهارت لباس داشته باشی. منم که قادر بر طهارت لباس نیستم. از این جهت مرحوم نائینی فهمن که اینجا به هر حال این حسه حسه معموره نیست. این کلام نائینی بود. من چی عرض کردم؟ گفتم در این مسئله‌ای که عرض کردیم بین فرمایش نائینی و غیر نائینی فرق نیست. خب اگه مرحوم نائینی امر ترتبی رو تصویر کردن که کردن، پس مقدوره است در طول معصیت لا تقصب. پس باز شستن لباس در فرضی که من نهی مولا رو نادیده بگیرم میشه حصه مقدوره. پس حالا که شد حصه مقدوره، پس هم بهش تعلق گرفت. ولی همونطور که توضیح دادم، به این نکته توجه کردید که واجب ما چون توسلیست، ما اصراری به این که حتما امری در مسئله داشته باشیم نخواهیم داشت. اصراری به این که اثبات کنیم امر در مسئله داریم نخواهیم داشت. چرا؟ چون واجب توسلی قصد امر لازم نداره. در واجبات توسلی همین مقدار که ملاک مولا استیفا بشه، امرم از عهده ما ساقط میشه. پس اگر ما از مسیر و طریقی تونستیم احراز ملاک بکنیم، واجب توسلی امتثال شده و از عهده ما ساقطه. چرا میگیم از طریقی؟ چون ما عموما ملاک رو از چی استکشاف میکنیم؟ از امر استکشاف میکنیم. اگر گفتیم این حسه حسه غیر مقدور است پس امر ندارد، ممکنه یک کسی بگه پس از کجا میگی ملاک داره؟ به خاطر این ما میگیم اگر ملاک رو استکشاف کردید. فرض اینه که ما میگیم این امر نداره چون متزاهمه، این واجب متزاهم ما چون امر نداره از او استکشاف ملاک نمیشه کرد، پس باید یه دلیلی باشه که از اون دلیل استکشاف ملاک بکنیم. از این جهت میگیم اگر تونستید شما احراز ملاک بکنید، مجمع امتثال است و مسقط تکلیف است. چرا؟ چون وقتی که ما امر رو نتونستیم اثبات بکنیم، پس باید یه مسیری برای احراز ملاک داشته باشیم. حالا این رو باید ادامه قصه رو در بحث تزاهم پیگیری کنیم. فقط من یه اشاره بکنم چون ممکنه برای بعضی از عزیزان سوالی در ذهنشون پیدا شده باشه، و اون اشاره اینه که عده‌ای از آقایون در بحث تزاهم می‌فرمان عدم امر متزاهمین یعنی عدم فعلیت امر. وقتی میگیم دو تا متزاهم معن امر ندارن، یعنی دو تا امر فعلی ندارن، و همیشه در موارد تزاهم عدم امر به خاطر وجود مانع است در فرض وجود مقتضی. پس چرا یه مزاحم ما امر نداره؟ مثلا متزاهم مهم ما چرا امر نداره؟ چون یه چیزی به نام اهم در برابرش وجود داره. پس عدم امر در باب تزاهم مستند به چیه؟ مستند به وجود مانع است، نه مستند به عدم مقتضی. خب چون عدم امر مستند به وجود مانع است، پس ما در موارد تزاهم میتونیم کشف ملاک بکنیم. ملاک همون مقتضی است که عرض میکنیم. یه بار دیگه عرض میکنم، در موارد تزاهم نبود امر برای مهم به خاطر وجود مانع که امر برای اهم است، پس عدم امر مستند به عدم به وجود مانع است، نه به عدم مقتضی. حالا که مستند به عدم مقتضی نیست، پس اقتضاء تکلیف وجود داره، خصوصا که نبود امر در باب تزاهم یعنی نبود امر در مقام فعلیت. اینو تو باب تزاهم دیگه باید مفصل تر بحث کرد. اگر شما قائل به این مقاله شدید که الان عرض کردم، پس تونستید احراز ملاک بکنید. حالا که تونستید احراز ملاک بکنید، مجمع شما میشه چی؟ میشه مسقط تکلیف. آخوندم در باب تزاهم گفتم بله. میگیم ادامه بحث اون. ما فعلا سوره بحث رو مطرح کردیم. خب تا به الان گفتیم که ما قائل به جوازیم، واجبمونم توسلی است. واجب توسلی رو تقسیم کردیم به وجود مندوه و عدم مندوه. در فرض وجود مندوه آقایون میفهمن تزاهم وجود نداره، حالا که تزاهم وجود نداره دوتا امر فعلی معنا داره. در فرض عدم مندوه تزاهم وجود داره، چون تزاهم وجود داره دوتا امر فعلی معنا نداره. حالا که دوتا امر فعلی معنا نداره، اگر واجب توسلی است، اگه به ترتب امر ساختید بازم صحیحه، اگر امر نساختید کشف ملاک کردید چون واجب توسلیه بازم صحیحه. در غیر این صورت، یعنی نه امر ترتبی بسازید نه کشف ملاک بکنید و مندوه هم وجود نداشته باشه، دیگه باز ولو واجب شما واجب توسلی، مجمع شما عمل صحیح نیست. حالا به تعبدی میرسیم، این فعلا توسلیه. اما در واجب تعبدی نکنید، فرض اینه که ما قائل به جوازیم، فرض اینه که قائل به جوازیم، حالا واجبمونم واجب تعبدی است. در موارد واجب تعبدی آیه صدری تقسیم خوبی میکنن، میگن ما که قائل به جوازیم، از چه باب قائل به جوازیم؟ اگر قائل به جوازیم از باب اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، قائل به جوازیم تعبدیه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. ایشون میفهمن همه حرفهای واجب توسلی در تعبدی هم میاد، همون تقسیم به مندوحه و غیر مندوحه و تزاهم و غیر تزاهم. درسته؟ پس اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهیم، واجب واجب تعبدی است، معتقدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. تعدد معنون یعنی چی؟ یعنی اونی که نماز است غیر از اونی است که قصبه، ترکیبشون انضمامیه دیگه. پس اون چیزی که نماز است در خارج، اون غیر از قصبه. قصب یه چیزی است، نماز یه چیز دیگه است، چون گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. خب اگه مندوه وجود داشته باشه، مولا میتواند به صرف الوجودی امر بکند که یه فردش نماز در زمین قصبی است؟ بله. یه بار دیگه، اگه مندوحه وجود داره، مندوحه وجود داره یعنی شما میتونید نماز رو در غیر زمین قصبی بخونید، معنا داره که مولا صرف الوجود نماز رو برای شما واجب بکنه که یه فردش زمین قصبی، یه فردش بیرون زمین قصبی، معنا داره؟ بله معنا داره. خب حالا اگه من نماز در زمین قصبی خوندم، حرام نیست کار من؟ میگه نه، اونی که نمازه غیر از اونیست که قصبه، اونی که منهی و نهی غیر از اونیست که واجبه. پس در حقیقت شما یه عمل واجب انجام دادید، یه عمل حرام، البته هر دو رو با هم دیگه انجام دادید، ولی هر کدوم مجزاست. مثل اینکه یه کسی در نماز چشم چرونی میکنه، اون کارش میشه حرام، نماز خوندنش چیه؟ نماز خوندنش هم واجب. درسته؟ ولی اگر در اینجا ما قائل به جواز شدیم، نه از باب اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، از چه باب؟ از باب اینکه تعدد عنوان خودش کافیه. پس اونی که اگر مندوه وجود نداشته باشه میشه تزاهم، هم دقیقا همون واجب ترسل اینجا تطبیق میشه. اگه مندوه وجود داشته باشه که تزاهم هم نیست، اگه مندوه وجود نداشته باشه میشه تزاهم. حالا که شد تزاهم، یا امر ترتبی میسازید یا امر ترتبی نمیسازید. اگه امر ترتبی ساختید و قصد امر رو هم لازم دونستید، بازم واجبتون صحیحا انجام شده. پس اگه مندوه نباشن میشه دو تکلیف متزاهم. دو تکلیف متزاهم یعنی شما نمیتونید هم نماز بخونید هم قصب نکنید، یعنی دو تکلیف معن غیر قابل امتثال است. اگه نماز بخونید لا محاله قصب کردید، اگه قصب نکنید لا محاله نماز نخوندید. درسته؟ چون فرض اینه که مندوه ندارید دیگه، پس دو تکلیف معن غیر قابل امتثال است. حالا که دو تکلیف معن غیر قابل امتثال است، سل و لا تقصب متزاهم اینه. خب حالا که سل و لا تقصب متزاهم این شدن، در اینجا اگر شما تونستید امر برای سل بسازید، مثل چی؟ مثل اینکه سل رو گفتید واجب اهم است، پس چون واجب اهم امر داره، یا گفتید سله واجب مهم است ولی من اون تکلیف دیگه رو ترک کردم، پس بازم امر داره. چه واجب اهم باشه امر داره، چه واجب مهم باشه امر داره. پس اگه امر ترتبی رو پذیرفتید، در این صورت شما میتونید نماز به قصد امر بخونید، هرچند متزاهم اینن، ولی طولیت در امر رو که پذیرفتید دیگه امر ترتبی داره. اما اگر امر ترتبی رو نپذیرفتید، یا میتونید کشف ملاک بکنید یا نمیتونید کشف ملاک بکنید. اگه نتونستید کشف ملاک بکنید، عملتون باطله. شما قائل به جواز اجتماع امر و نهید، اما نمازتون باطله. اگه نتونستید کشف ملاک بکنید، فرض اینه که گفتید ترتب رو قبول ندارم، کشف ملاک هم نمیتونم بکنم، خب نمازتون باطله دیگه. اما اگه ترتب رو قبول ندارید ولی تونستید کشف ملاک بکنید، اینجا باز یا قائلید که انجام عبادت به قصد ملاک کافیه، نمازتون صحیحه، یا قائلید انجام عبادت به قصد ملاک کافی نیست، نمازتون باطله. این بنابر مبانی اینطوری میشه. پس یا قصد ملاک رو کافی میدونید و تونستید احراز ملاک بکنید، خب صحیح، یا قصد ملاک کافی نیست، هرچند احراز ملاک کردید بازم عملتون باطل. نه، قصد ملاک احتمالی یعنی نه، به قصد این بهش میگیم رجاءن، قصد نیست دیگه، رجاءن میخونیم به امید این که ملاک باشه. نمیتونیم بگیم خدایا چون این ملاک داره من میخونم، میگم امیدوارم که ملاک داشته باشه. اونجا باید ببینیم احتمال محبوبیت کافی یا کافی نیست. خب این بنابر این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه. ولی ما مثل خدای صدر و عده‌ای گفتن که علت این که میگیم جایز است به خاطر اینه که متعلقات احکام عناوینن و عناوین متعددن، هرچند معنونات هم در خارج واحد باشن. پس اونها ملاک جواز رو خود تعدد و عنوان دونستن، گفتن چون امر و نهی به عنوان تعلق گرفتن نه به معنون، از عنوانم به معنون سرایت نمیکنه، صرف تعدد و عنوان کافیه. خب یک مسیر برای جواز اجتماع امر و نهی همین بود که تعدد و عنوان که وجود داره، تعدد و عنوان هم کافیه چون احکام به عناوین تعلق گرفتن، از عنوانم به معنون سرایت نمیکنه. خب بنابر این نظریه چی باید بگیم؟ بنابراین نظریه باید بگیم اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، نه دیگه عرض کردم سرایت نیست، تصویر کنید، گفتیم جایز است اجتماع امر و نهی. چرا جایزه؟ چون حکم به عنوان تعلق گرفته نه به معنون، و از عنوان هم به اون معنون سرایت نمی کنه. نماز در زمین غصبی جایز است یا جایز نیست؟ جایز است. چرا جایز است؟ آیا این میتونه فرد مأمور به باشه؟ نمیتونه، امر سرایت نکرده. ولی این میتونه مصداق عمل مأمور به باشه؟ نمیتونه مصداق عمل مأمور به باشه. میشه حتی در فرض عدم مندوحه؟ حتی در فرض عدم مندوحه میتونه مصداق باشه؟ پس تفصیلی بین مندوح و عدم مندوحه وجود نداره؟ یعنی اینجا علارغم این که ترکیبم اتحادیه، امرش سهل‌تر از اونجایی که ترکیب انضمامیه. آره؟ یعنی به نظر شما سهل‌تره؟ چرا متوجه نشدید؟ از کجای مسیر شروع کنیم ما؟ عرض کردیم اگه قائل به جواز شدیم از این بابت که احکام به عناوین تعلق گرفته و از عنوان به معنونات سرایت نمی کنه و عناوین هم متعددن، حالا ما باید اینجا بگیم که نماز در زمین غصبی صحیح هست یا باید بگیم باطله؟ صحیح. همه میگید صحیحه؟ تفاوتی بین مندوها و عدم مندوها هم نیست؟ دیگه همه میگید ما چی بگیم؟ چی میفهمین؟ خب همین سوال من این بود که هم مصداق واجب میتونه باشه هم مصداق حرام. خب جواب این مسئله رو خواهد آمد، فعلا به این اندازه خواهد آمد، یعنی ما وقتی امتناع و بحث کنیم بعد جواب این روشن میشه. حالا اجازه بدید امتناع و بحث کنیم، فقط خواستم که شما به سوال بیشتر دقت کنید که میرسه. حالا الان تو امتناع که میگیم این بحثم روشن میشه، چون فرض اینه که در خارج همونی که غصبه همونم نمازه، درسته تعدد عنوانه، ولی شما همون فعلی که غصبه است همون فعلم نمازه. که قائل به چی شدن؟ چرا منم عرض کردم آیه صدر نگفتم؟ گفتم آیه صدرم قائل به همون. نه اونی که جواب دادن گفتن اجتماع امر و نهی مشکل نداره. الان اصلا این تنبیه ما کاری به جواز اجتماع امر و نهی نداریم، ما میگیم ما که قائل به جواز شدیم آیا این نمازمون صحیحه یا باطله؟ جواز اجتماع امر و نهی پذیرفتیم، ولی صحت عمل اینطوری نیست که هر کس جوازی بگه صحیحه و هر کس امتناعی بگه باطله. به عبارت دیگه این تنبیهی که داریم ما مطرح میکنیم در حقیقت نتیجه نظریه جواز اجتماع امر و نهی و نظریه امتناع. نتیجهش چی میشه؟ پس اینکه تصور کنید هر کس قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگه عمل صحیحه و هر کس قائل به امتناع میگه عمل باطله، این درست نیست. به خاطر ما در این تنبیه میخوام تطبیق کنیم اون نظریه رو به مورد، که بنابر جواز چی میشه، بنابر امتناع چی میشه. آیه صدر جواز رو به اون نظریه پذیرفتن ولی تطبیقش. حالا من امتناع هم خدمتتون عرض کنم، بعد این شقی که الان توی جواز گفتیم اونجا روشن میشه. اما درباره امتناع، ما اگر قائل به امتناع شدیم، یعنی نمیشه هم امر باشه هم نهی، یا امر است یا نهی است، یکی از این دوتاست، یا تقدیم جانب امریم یا تقدیم جانب نهی. قائل به امتناع میگه یا امر است و نهی نیست، یا میگه نهی است و امر نیست. خب اگه ما امتناعی باشیم و تقدیم جانب امر باشیم، در اینجا چه تعبدی باشه واجب ما و چه توسلی باشه عمل ما صحیحه. پس ما امتناعیم تقدیم جانب امریم، خب واجب توسلی باشه، واجب توسلی که قصد امر نمیخواست. واجب تعبدی باشه، فرض اینه که امتناعیم و تقدیم جانب امریم، میگیم مثلا حرام نیستیم، حرمتی نداره، نهی نداره. پس با توجه به این که ما تقدیم جانب امریم بنابر نظریه امتناع، هیچ وجهی برای بطلان وجود نداره. این که تکلیفش روشن. خب اونجایی که محل بحث اینه که ما قائل به امتناع باشیم و تقدیم جانب نهی باشیم. قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی. خب اینجا یا واجب ما توسلیه یا واجب ما تعبدیه. قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی میگه در اینجا حرام است و واجب نیست. خب اگه واجب ما واجب توسلی باشه، در چه فرض این عمل ما میتونه صحیح باشه؟ در فرضی که ما احراز ملاک کردیم. ما احراز امر که نمیتونیم بکنیم اینجا. چرا نمیتونیم بکنیم؟ چون امتناعیم دیگه. فرض اینه که امتناعیم، پس احراز ملاک نمیتونیم بکنیم. اگر ما بتونیم احراز ملاک بکنیم، در اینجا بتونیم احراز ملاک بکنیم، واجب توسلی با استیفاء ملاک از عهده ما ساقط میشه. خب ما اینجا احراز ملاک رو از اطلاق دلیل امر نمیتونیم بکنیم، چون دلیل امر نسبت به مورد اطلاق نداره. پس باید حتما دلیلی از خارج باشه، اجماعی باشه، دلیل خاصی باشه. خب پس اگر ما قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی شدیم، میتونه واجب امتثال باشه و مسخط تکلیف باشه؟ بله. کجا؟ اونجایی که واجب توسلی باشه و ما هم احراز ملاک کردیم با وجود که امتناعی و تقدیم جانب نهیم، اما درسته. حالا اگر امتناعی، چون این فروض رفقا ممکنه بعد از درست، اما اگر امتناعی باشیم تقدیم جانب نهی باشه و واجب ما تعبدی باشه، آیا میتونه عمل صحیح باشه یا نه؟ یا جاهل قاصریم یا عالم و جاهل مقصریم. اگر عالم و جاهل مقصر باشیم قطعا عمل ما باطله، واجب ما مسخط تکلیف نیست، عالم باشیم یا جاهل مقصر باشیم. اما اگر جاهل قاصر باشیم، اینجا محل بحثه. خب اینجا همون موردی است که مرحوم آخون مطرح کرده و خلاصه روش بحث کرده. مشهور در اینجا حکم به صحت کردن، به فتوای مشهور اعتراض شده که چجوری شما امتناعی تقدیم جانب نهیید با وجود این میگید نماز در لباس مغصوب یا مثلا زمین مغصوب جهلن یا نسیانن صحیحه. اینا با هم نمیسازه. امتناعی یعنی یه تکلیف بیشتر نداره، تقدیم جانب نه یعنی اون یه تکلیف هم فقط حرمته، از این ور واجب شما هم واجب تعبدی نمازه، نماز به هر حال قصد میخواد. شما چجوری قصد تقرب کردید به حرام محض که وجوبم نداره؟ این اشکال و اعتراضی است که به فتوای مشهور شده. مرحوم آخوند سعی کردن این فتوای مشهور رو مدلل کنن، بگن نه این علی المبانی صحیحه. چی فرمودن مرحوم آخوند؟ مرحوم آخوند فرمودن که احکام تا به مقام فعلیت نرسن با هم تنافی ندارن، واجب و حرام انشائی که با هم تعارضی ندارن، منافاتی ندارن. واجب و حرام فعلی است که با هم دیگه منافات دارن. فرض اینه که شما جاهل به حرمتید، ما گفتیم جهل قصوری دارید، جهل به چی دارید؟ جهل به حرمت دارید. منی که جاهل به حرمتم، حالا فرض کنید ولو موضوعا نمیدونم این زمین زمین غصبی است و نماز خوندم، جاهل به حرمتم به صورت شبهه موضوعیه، من نمیدونم این زمین زمین غصبی است، تو این زمین نماز خوندم، مرحوم آخون میفهمن تکلیف و حرمت بر شما فعلی نیست ولو ما امتناعیم و تقدیم جانب نهییم. خب حالا که تکلیف و حرمت بر من فعلی نیست، حتی امتناعی میتونه بگه اینجا شما وجوب داری و حرام نیست. چرا؟ چون اونجایی فقط حرمت بود و وجوب نبود که حرمت فعلی باشه. حالا که حرمت فعلی نیست خب میتونه وجوب باشه دیگه، چون ما گفتیم تکالیف در مقام فعلیت با هم دیگه تنافی و تعارض دارن. فرض اینه که حرمت شما فعلی نیست چون جاهلید، پس میتونه وجوب داشته باشه. خب حالا چون حرمت فعلی نیست وجوب اینجا هست، حالا که وجوب هست نماز شما صحیحه، پس فتوای مشهور علال قاعده است. این کلام هم چی میفهمین؟ جاهل مقصر در حکم عالمه، مسئولیت ازش رفع نمیشه. جاهل مقصر در حکم عالمه. اینم میگه مرحوم آخون. آخون سه تا تعبیر داره در چند جای کفایی این مسئله رو مطرح میکنه. فکر میکنم سه تا تعبیر داره آخون در ارتباط با این قصه. صغرای باب تعارض در فرضی است که حرمت فعلی باشه. اگه حرمت فعلی نباشه چرا تعارض باشه؟ نه صادر شده ولی به فعلیت نرسیده، در مرحله انشاءه. خب اگر نه در مرحله انشاء باشه چرا وجوب در مرحله فعلی نتونه باشه؟ حرف آخون اینه که وقتی حرمت در مرحله انشاء و در مرحله فعلیت نیست، چرا وجوب در مرحله فعلیت نباشه؟ لا حجت در فرضی که حرمت فعلی باشه. نکنید اگه اینجا حرمت نبود وجوب نبود؟ چرا وجوب بود؟ نه نمیخواد موضوع بسازه، ما قائل به امتناعیم. چرا میگیم این عمل واجب نیست؟ خب چون غصب حرامه، نمیشه هم واجب باشه هم حرام. حالا اگر به هر دلیلی حرام برداشته شد، دارم مثال میزنم، مثلا اضطرار رافع و حرمت نیست. اگه شما مضطر شدید که در زمین غصبی باشید، یک کسی به زور شما رو محبوس کرد در زمین غصبی، خب غصب به اضطرار که دیگه حرمتش از عهده شما ساقطه دیگه. خب حالا ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهیم، شمایی که مضطر به غصبید بازم دیگه امر نداره نماز خوندن اینجا؟ چرا دیگه؟ پس در حقیقت تکلیف شما به خاطر اضطرار از بین رفت، حرمت از بین رفت، وجوب کماکان باقی. درسته؟ این فرمایش مرحوم آخونده. پس مرحوم آخون فرمودن فتوای مشهور صحیح هست به جهت این که تضاد و تنافی احکام در مقام فعلیت است و اینجا به خاطر جهل حکم فعلی نشده. حالا که حکم فعلی نشده پس میتونه وجوب تعلق بگیره، وجوب که تعلق بگیره مطلب صحیحه. عمده اشکال حرف آخون اینه که علم رو در مقام فعلیت اخذ کرد. دقت کردید؟ عمده اشکال حرف آخون اینه که ایشون گفت وقتی تو جاهل باشی حکم برات فعلی نیست. پس آخون چه کار کرد؟ اومد علم و جهل رو در مقام فعلیت اخذ کرد. حالا ما باید ببینیم منظور آخون از فعلیت همون فعلیت مصطلح خودشه یا منظور او از فعلیت تنجزه. چون علم و جهل در مقام تنجز هست ولی در مقام فعلیت که نیست. ما اگه جاهل باشیم که حکم بر ما فعلی است، فرق نمی‌کنه عالم و جاهل، حکم فعلی است. اما بر جاهل منجز نیست. منظور آخون از فعلیت کدوم فعلیته؟ پس عمده سوال و پرسش از آخون همینه که مراد شما از فعلیت چی بود؟ اگر مراد شما از فعلیت فعلیت مصطلحه، که علم در فعلیت مصطلح دخالت نداره بلکه در تنجز دخالت داره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى